أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بررسی مقطع تغییر جریان قدرت در شام از بنی سفیان به بنی مروان، این مقطع از تاریخ خیلی پیچیدگی داره. انسان احساس میکنه که در این مقطع جریانی که از آغاز پس از پیامبر شروع شد دست به کار بود که کاملا این منطقه رو فتح کنه و بگیره و از بین ببره اصل جریان اسلام رو. در حقیقت یک جریان هماهنگی در ایجاد هرج و مرج می‌بینیم، هرج و مرج مطلق. خب وقتی که ماجرای پر پیش آمد، خب مدینه تقریبا اون کشتار عظیم که شد به حسب ظاهر هیچ هویتی براش نمونده، یه شهری شده که نسبت به هر گونه تهدیدی زود کوتاه میشه. اون کشتاری که شده بود 10,000 نفر خیلی ترسیده بودن، یعنی این حسین ابن نمیر وقتی که یزید مرد، این به عبدالله ابن زبیر پیشنهاد کرد بیا بریم شام و بریم اونجا تو رئیس شو. عبدالله ابن زبیر حالا تو احساسش این بود که این یه توطئه است، دروغ میگه، رد کرد پیشنهاد او، ولذا مکه رو ترک کرد، چون نیرو داشت دیگه، همراهش 2,000 تا نیرو از شام بودن. وقتی که آمد به سمت شام بره، شنید که مجدداً مدینه شلوغ شده و مدینه ها قصد تمرد دارن. اینطور آمد وارد مدینه شد، بعد دید نه خبری نیست، حالا مثلا این بزرگان باقی مانده رو گفت شنیدم قصد تمرد داری، گفتن نه ما دیگه هیچ تمردی نداری، حالا یزید مرده، اینا میدونن که اون قدرت اونجا شکسته، ولی از نظر روانی این شهر یه شهری شده که هر کسی بیاد به اینو بگه که این کارو باید انجام بدین، از بس ترسیدن انجام میده، هیچ تحرکی نداره. این از مدینه. و بعد از این که حادثه عاشورا به وجود آمد، عبیدالله بن زیاد ابتدا در کوفه به اصطلاح ما دندون میکشه، یعنی هر کسی هر نوع مخالفتی از خودش نشون بده سرکوب میکنه. منتها این قوت و شوکت او همراه هست با اون آتش زیر خاکستری که تو این شهر وجود داره و هر لحظه انتظار میکشه که بترکه. حالا شما ترکیب کوفه چه ترکیبیه؟ این کسانی که آمده بودن در کربلا اقدام کرده بودن، یه تعدادشون خوارجی ها بودن دیگه، شمر اون خوارجی بود، خوارج صفینی بود، و یا شبس ابن رفعی، این شبس ابن رفعی یکی همون کسانی بود که علیه عثمان شورش کرد، در شورش علیه عثمان شرکت داشت. طبیعتاً وقتی که علیه عثمان شورش کرده بود، طبق اون تعریفی که براتون از شیعه کردم، از شیعیان علی ابن ابی طالب محسوب میشد، چون گفتم هر کسی با عثمان مخالف بود علی ابن ابی طالب رو میپذیرفت دیگه، میشد شیعه علی. شبس جز اینا بود دیگه. خب حالا این مجدداً در صفین رفت جز اونایی که حکمیت رو تحمیل کردن، چون جز اونا. این شبس ابن رفعی، این آمد همراه با شمر و عبیدالله، اومد کربلا علیه امام حسین، جزء سردمدارا بود. پس بنابراین در کنار عبیدالله ابن زیاد هست، این همکاری میکنه، اونم تحویلش گرفته دیگه. خب این شخص ابن رفعی توی کوفه از منظر اون کسانی که برای امام حسین علیه السلام ناراحتن، شبس یه عنصر بسیار خبیث محسوب میشه، اینطوریه. ولی این قبیله داره، عشیره داره، خب اینا هستن کوفه، ولی اون آتش زیر خاکستره، چون عبیدالله با همینا داره کار میکنه، یعنی اینا رو برده سر کار. خب وقتی که میرسه به شورش مدینه و عبدالله زبیر هم تو مکه شورش میکنه، تو کوفه هم این آتش یهو علو میگیره، اما هنوز سر باز نکرده، به گونه ای میشه که عبیدالله دیگه نمیتونه توی کوفه بمونه، میره بصره. چرا؟ چون قبیلهش تو بصره است دیگه، همشون بصره بودن، آل زیاد. میاد تو بصره تا در بصره یه دفعه بهش خبر میرسه که خلاصه یزید مرد و مکه هم مطلقا دست عبدالله زبیر قرار گرفته، جونت در خطره، چون از نظر قاعده اون روز بصره تحت حاکمیت کوفه است، یعنی این عامل کوفه است که عامل بصره رو تعیین میکنه. خب پس عبیدالله احساس کرد که الان سرش رفته هوا. از قبیله ازدی ها که در بصره بودن، اونا به بابای این یه دفعه پناه داده بودن، از اونا درخواست پناه میکنه، اونا بهش پناه میدن و خلاصه اینو بعد از چند وقت شبانه از بصره راهی میکنن میره. خب پس الان بصره بدون مسئول میشه دیگه، یعنی اون که در رفته هنوز بصره دست کسی نیست. شما میبینید یک باره یک جریانی به عنوان خوارج ظهور میکنه، یک کشتار وسیعی میکنه، کشتار وسیعی میکنن، اصلا یک حراسی در بصره میفته، بصره ها جمع میشن میگن چیکار کنیم این کشتار، یه نفر خودشون مسئول قرار میدن که بیا برو با خوارج بجنگ، این نفر رو معین میکنن، این نفر هم میره حالا با چند نفر میره شکست بخوره، اونم کشته میشه، اونم کشته میشه، اینا باز یه نفر دیگر رو مسئول میذارن، اونم میره با خوارج بجنگ، اونم کشته میشه. بصره میشه کانون وحشت. وقتی این تیکه از تاریخ رو شما خوب مطالعه بکنید، این قبل از اینکه این جریان تکفیری ها در عراق و در سوریه به وجود بیاد، نمیتونستیم لمس کنیم این قضیه رو، ما نمیتونستیم به عقبه اینا پی ببریم که دقیقا الان گفتن در موصل همین تکفیری ها همه رو مجبور کردن که روی خونه هاتون بنویسید که من سنی هم، هر خونه ای رو ببینن رو دیوارش ننوشته من سنی هم، خونه و همه رو میکشن. شما وقتی که این مقطع تاریخ بصره رو میخونی، یه هم میفهمی خوارج تو بصره چیکار کرده بودن، که همه ترسیده بودن آقا بیا این نفر 5000 بهت نیرو میدیم. خب بصره توسط اینا میشه هر جمرج رو تا خلاصه اینها سپاه 10,000 نفری تشکیل میدن. اون چی میان و بالاخره خوارج یا خود بسته میرون، ولی دیگه میمونن این خوارج میمونن تا اون محلب ابن ابی سفره اون میاد دعوتش میکنن میاد. اون آدم خیلی قدری بوده محلب ابن ابی سفره، با اینها میجنگه. این نبرد، این به هم ریختن از بصره میکشه خودشو به اطراف کوفه، از اطراف کوفه میاد به اهواز امروز، میاد به سمت ایران. یه جریانی از ناامنی خوارج اونجا ایجاد میکنه. پس این منطقه کلا به هم ریخته. حالا بیایید توی مکه، تو مکه عبدالله ابن زبیر، تو مکه عبدالله ابن زبیر، اون اومده برای کوفه آدم میخواد بفرسته، برای بصره میخواد آدم بفرسته. تمام اینجا به هم ریخته. حالا برید شام، در شام اونجا این عرض کنم خدمت شما که مروان، بعضی از مورخین نوشتن اول مصمم بود که بره با عبدالله زبیر هم کاری بکنه، یعنی اینقدر اونجا به هم ریخته بود. عبیدالله ابن زیاد که از بصره فرار میکنه، میره میرسه به شام، میره اونجا میبینه شام به هم ریخته است، هیچکی به هیچکی نیست. بعد میره پیش مروان، مروان به عبیدالله میگه میخوام برم ملحق بشم به عبدالله زبیر. میگه نه بابا، آبرو همه رو میبری، همینجا وایسا کمکت میکنیم رئیس شو. ظاهرا این مثلا رابط میشه بین این و زن یزید، که با زن یزید مادر خالد مثلا او بیاد پول خرج کنه و اینا. و ولی منتها مروان در تقدیر بعد از 9 ماه نمیتونه جمع جور بکنه و توسط زن یزید تم میدن و کشته میشه. مروان که کشته میشه، عبدالملک میاد یک شامی رو تحویل میگیره، کاملا به هم ریخته. شما این اجزا رو همه رو که به هم بست میکنید، میبینید این یعنی این مجموعه کشور اسلامی که حالا به نام اسلام هست آماده است سقوط بکنه. بله؟ اصلا ببینید ماجراهای قبیله ای اینها چیزیست که در تاریخ برای ما گندش کرده، اما میبینید که این قبیله دعواهی اینا بعد از چند وقت یه حل میشه. اینو میرن با هم توافق میکنن، چی شد اول با هم جنگیدن بعد چی شد با هم توافق کردن. اون جریان پشت پردهی که میاد آتیش میزنه به این قضایی یهو تحریک میکنه یهو میخوابونه، اون خیلی مهمه که اون رو پیدا بکنیم. لذا در اینجا او طرح به هم ریختن و اینجا رو در اختیار دولت روم قرار دادن اون بیاد بگیره، وقتی اینو خوب نقشش رو انسان ملاحظه بکنه، اون وقت متوجه میشه که امام سجاد علیه السلام بعد از امام حسین چی کار کرد. جریان ناامنی که به وجود آمده بود قطعاً هدفش این بود امام سجاد رو بین ببره. و شما امام سجاد علیه السلام رو میبینید که در جریان مدینه به گونه ای عمل میکنه که تأیید کار هیچ یک از طرفین نمیشه، ولی امام سجاد به شهادت نمیرسن. امام سجاد علیه السلام در مدینه هر طرف رو تأیید کرده بودن، در هر یک از این جریان قرار میگرفتن حضرت شهید میشد. یعنی اگر حضرت جریان تحرک مدینه، اون عبدالله ابن حنظله اینا رو تأیید میکردن، اون مسلم ابن عقبه، او حضرت رو به شهادت میرسن. اگر حضرت می آمدن جریان مصرف ابن عقبه رو تأیید می کردن، اگر اینا رو تأیید می کردن، در جریان عبدالله ابن زبیر حضرت رو شهید می کردن. چون بعدا اونا به قدرت رسیدن دیگه، به خونخواهی اهالی مدینه حضرت رو می کشتن. ولی لذا بعد از ماجرای او وقتی مصرف آمد گفت نه شما همکاری نکردی برو، ولی حضرت حرکتش معید اونا نه، او چون رفته بود بیرون، حضرت هم رفتن احضار کردن، حضرت رو بایشتن اووردن. نه، میدونستن ایشون نسبت به هیچ یک از طرفین تمایلی نشون نداده، لذا حضرت موندن. خب حالا عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر که وقتی آمد حاکم شد، در اینجا مقدمه تحرکات باطنی کوفه شروع میشه. کوفه یک گداخته که در پوسته زمین گیر کرده، یه جایی میخواد این پوسته بتره، یک آتش. اگر این آتش به خوبی مهار میشد خیلی میتونست مؤثر باشه. این آتش بود میسوزون، این اگر به خوبی، آیا این آتش کوفه به خوبی فوران کرد یا نه؟ جواب حرکت مختار همه در این خوابیده که آیا این آتش به خوبی فوران کرد یا نه، این آتش فورانش به خوبی نبود. خب در اینجا جناب مختار، الان عبدالله زبیر در مکه به قدرت رسید. شما در مکه محمد حنفیه رو دارید، در مکه عبدالله بن عباس رو دارید، این دو نفری که با ابو عبدالله حسین حرکت نکرد و اینها، عبدالله عباس که از قبل در مکه بود، وقتی امام حسین علیه السلام بخواستن هم مدینه برن، اصلا عبدالله بن عباس مکه بود، اما محمد حنفیه مدینه بود. محمد حنفیه با امام حسین به سمت هم مکه حرکت نکرد، ما خرج خیلی خوب خروج نکرد. وقتی حادثه حره به وجود میاد، محمد حنفیه در حادثه حره کجاست؟ در حادثه حره محمد حنفیه مکه است، یعنی جایی که عبدالله زبیر رفته، این رفته اونجا. حالا هم محمد حنفیه در مکه است، هم عبدالله ابن عباس. الان رابطه هر سه نفر یک پیوند مشترک داره. پیوند مشترک هر سه چیه؟ هر سه یزید رو قبول نداره. عبدالله عباس یزید رو قبول نداره، محمد عرفی هم یزید رو قبول نداره، عبدالله زبیر هم یزید رو قبول نداره. این قضیه هست تا قضیه حره شرقیه به وجود میاد، همزمان عبدالله زبیر در مکه. اینو بدونید، یزید تقریبا دو تا هیئت فرستاد تا عبدالله زبیر رو رام بکنه. هیئت اول اومد در نفره، اومدن میشه عبدالله زبیر که عبدالله زبیر بیعت کن با یزید. گفت نه، من بیعت نمی کنم ولی نبردم نمی کنم، انف الطاعه، من در حقیقت مخالفت نمی کنم علنی، ولی بیعت هم نمی کنم. خب این هیئت رفت، یزید بار دیگر فرستاد. این هیئتی هم که میفرستاد در بار دوم، اون نعمان ابن بشیر رو فرستاد. نعمان ابن بشیر، خب اون نعمان ابن بشیر وقتی آمد، دفعه دوم که آمد، این عبدالله زبیر گفتش که نعمان مادر من بهتره یا مادر یزید؟ خب این عبدالله زبیر کی بود؟ نوه ابوبکر بود دیگه، اسماء بنت ابوبکر، اسماء دختر ابوبکر، مادر همین عبدالله زبیر هست و اسماء هم که میگن این به اصطلاح دختر ابوبکر، میگن این هم در پس از پیامبر هجرت کرد به مدینه، تو مکه مون، بعد آمد. گفتن که وقت که میومد به مکه باردار بود. حالا میخوام براتون بگم که این تاریخ چقدر قابل اعتماد هست. میگن وقتی که میومد به مدینه حامل بود، بله. بعد میگن که سال دوم هجری 20 ماه گذشته بود زایید. اینو ما چجوری جمعش کنیم که این تو مکه باردار شده، با شکم باردار اومده مدینه، بعد ماه 20 زاییده؟ یعنی اگر محاسبه بکنیم چیزی در حدود 2 به این باردار بوده. حالا این چون این مطلب تاریخی ساختن، چیز عجیب غریبیه. یعنی اگر یه مقدار با دیده یه دقت نگاه کنید، میبینید که اینا برای کسانی که علاقه داشتن چگونه دروغ سازی میکردن و برای اونایی که مخالف بودن باشون چگونه دروغ سازی میکردن. یعنی شما در همین مقطع راجب امیرالمومنین، راجب امام حسن مجتبی چه دروغ هایی، مثلا همین زن زبیر، مثلا زن زبیر میگن دختر زیبایی بوده، خلاصه اول زن کی بوده و بعد خلاصه ابوبکر، بچه ابوبکر میگیرش و بعد خلاصه خیلی قشنگ بوده بچه ابوبکر، به خاطر اون دیگه نمیرفته جنگ و ابوبکر به فشار میاره، میگه از این جدا شو، جدا میشه ولی اون میشینه، خلاصه میرسه به حالت افسردگی دوباره برش میگردونه تا اینکه خلاصه شوهره کشته میشه، این یه شوهر دیگه بعد زن زبیر میشه. حالا تا اینجا هاش، حالا اینجا زن زبیر میشه، زبیر در جمل توسط اون ابن جرموز کشته میشه، اون وقت میگن علی ابن ابی طالب از این خواستگاری میکنه، به علی ابن ابی طالب پیام میده، میگه که انا زنینم بک، من خلاصه شوهر کشم، من دلم نمیاد تو کشته بشی، و علی ابن ابی طالب جواب منفی میده تا خلاصه زن یکس دیگه و خلاصه ها. بعد میگن حسن المجتبی ازش خواستگاری کرد و خلاصه آخرین زنی بود که حسن المجتبی خواستگاری کرد. وقتی این تاریخ رو میخونی یه تاریخ رو بهت نشون میدن که آقا علی ابن ابی طالب و حسن المجتبی اینا همش دنبال زن و اینه بیگیر و اونه بیگیر و تو شرایط تاریخی، حالا این دختر جناب ابوبکر این باید حتما در مکه باردار بشه، بعد مهاجرات باشه، بیاد بچهش، بعد حالا عبدالله زبیر که به دنیا آمده چی گفتن که آوردن پیش پیغمبر آب دهان تو دهنش ریخت و چه حرفایی زد. خب این عرض کنم خدمت شما که یه تاریخیه که در آوردن اون حقایق توش خیلی سخته، به این سهولت نیستش. حالا محمد حنفی، اون نعمان ابن بشیر به عبدالله زبیر بهش گفت نعمان مادر من بهتره یا مادر او؟ گفت آقا مادر تو. گفت بابای من بهتره یا بابای اون؟ گفت نه بابای تو، بابای تو حواری پیغمبر بوده، زبیر بوده، بابای اون معاویه. ها گفت عمه من بهتره یا عمه اون؟ گفت نه عمه تو بهتره، البته عمه تو خدیجه بوده دیگه، اون کی عمش که، خاله من خاله اون. همه اینا رو گفت. گفت خب حالا پس من با این مثلا انصاب من صلاح برم با یزید بیعت کنم، آخه خب من رئیس باشم یا اون؟ میگن نعمان ابن بشیر در این کوشش گفت نه تو واقعا تو رئیس باشی خیلی بهتره، آخه اون کیه تو کی هستی؟ حالا به این هیئت گفتش که من بیعت نمی کنم. اینا هم رفتن به شام گزارش کردن که آقا یزید بیعت نمی کنه. یکی از اون اعضای هیئت به یزید گفتش یزید این نعمان رو میبینی؟ آره. این اونجا یه مقدار با عبدالله زبیر صحبت کرد، فکر میکنم که این خلاف منویات تو به او منتقل کرد. این خلاصه یزید هم نسبت به او غضب گرفت و اینها. به هر تقدیر عبدالله زبیر در ماجرای حربه شرقیه که اونجا مخالفت رو شروع کرده بودن، عبدالله زبیر تو مکه خلاف حرفی که زده بود، گفته بود انا فی الطاعه ولی بیعت نمی کنم، به قول خودشون خرجت انا طاعه، از طاعه خارج شد و اعلان حکومت کرد. نعمان ابن بشیر هم او بعد از مرگ یزید اونم ملحق به عبدالله زبیر شد، در طرفدارای عبدالله زبیر شد. حالا یه نکته ای رو اینجا از این خبیث ها بگم، میگن عبیدالله ابن زیاد وقتی که از مدینه داشت از بصره فرار میکرد میرفت، اون کسی که حالا از دیا به سپرده بودن که اینو تا بنانجا ببر و اینو تو مسیر یهو دیدین خیلی همچین تو فکره، گفت عبیدالله میدونی چرا تو فکری؟ گفت به خاطر این که اولا پشیمون شدی حسین رو کشتی، ثانیا پشیمون شدی این کاخه رو تو کوفه ساختی، سه پشیمون شدی 900 نفر رو به گمانه و زن تو بصره کشتی. این 900 نفر چیه؟ زمان عبید همین به اصطلاح عبیدالله ابن زیاد که رئیس بصره بود، اول حرکت خوارج تقریبا یه مقدار قبل در زمان اونا شروع شد، یعنی 40 تا بودن رفتن بیرون و خلاصه این نفراتی که عبیدالله فرستاده بود نفراتش رو کشتن اونا. این توی بصره 900 نفر رو فقط به گمان این که با خوارج ارتباط دارن گردن زد. حالا این بعد حالا ببینید این چی جواب داد، میخوام عرض بکنم این حرفایی که این الان به این زده، اینا حرفاییه که پخش میکردن همه جا و خیلی هم به مردم اون روزگار خیلی اشکال نگیریم. گفت نه، اصلا فکرم درباره اینا نبود. گفت چطور؟ گفت اما حسین ابن علی خرج علی ولی حاکم زمانهی امرنی به قتله قتلتو انکان زنبن فعلیه. حسین علیه یزید قیام کرد، یزید رئیس حکومت بود، به من گفت برو اینو بکش، منم رفتم کشتم. اگر گناهی بوده گردن اونه. دو، این کاخی که ساختم اون کاخ حالا برای من نمون، برای بعدی ها میمونه. سه، اینایی هم که من کشتم این خوارج حقشون بود، اینا باید کشته میشدن. این فضاسازی اینا رو ببینید، اینا فضاسازی میکردن. این حرفا رو ببینید، خیلی هم که خواهیشون توجه حالی هم. عبدالله زبر قیام کرد، یزید که کشته شد. بله؟ ها، گفت تو این فکر بودم که چرا من وقتی خبر مرگ یزید به هم رسید، پولهایی که در کوفه و در بصره بود این پولها رو بین مردم تقسیم نکردم، گذاشتم که بعدن میتونه این عبدالله زبر ازش استفاده بکنه، نباید میذاشتم این به او برسه. آره، اینا چی جونورایی بودن، خدا میدونه. عبدالله زبر شروع کرد. خب حالا پس در مکه الان که حکومتشو عبدالله زبر اعلان کرد، محمد حنفیه توی کوفه، توی مکه هست، عبدالله عباس هم تو مکه، اما اون دوتا فعلا داعیه حکومت ندارن، این آقای عبدالله زبر داره. اینجا نقطه اتصال جناب مختار به عبدالله زبر، اینجا نقطه سوال تاریخه. خب الان کوفه اون آتش فشانه، اون شعله است. وقتی عبدالله زبر اینجا آمده کوفه میترکه. حالا کوفه رو هر کسی بتونه مهار کنه، هر کی بتونه بر اون جریان سوار شه، خیلی براش قدرته. خب مختار کیه؟ مختار کسیه که قبلا جناب مسلم به خانه او وارد شده و دستگیر شده، ظاهرا افتاده زندان و در زندان عبیدالله ابن زیاد بوده و عبیدالله ابن زیاد به وساطت عبدالله عمر که رفته از یزید نامه گرفته، آمده مختار رو از زندان عبیدالله ابن زیاد چکار کرده؟ آزاد کرده، برده بیرون. خب پس بنابراین مختار یه همچین وجهه‌ای داره. پس مختار قدرت این که بر این آتش بشان بیاد سوار بشه و این حرکت رو برای جلو داره. اما از کدوم مسیر؟ مختار مسیر عبدالله زبیر رو اول انتخاب میکنه، میاد با عبدالله زبیر همکاری میکنه و میره کوفه رو میگیره. خب در کوفه مسلط میشه، از چه کسانی استفاده میکنه؟ همین شبس ابن ربعی میشه فرمانده پلیس مختار. خیلی عجیب، شبس ابن ربعی که چرا؟ چون این با خوارج ارتباط داشته دیگه، و الان خوارج دورو بره مختار رو گرفتن و نیروی مسلحی که فعلا مختار در آغاز کار در اختیار داره همونا هستن. کوفه رو مسلط میشه جناب مختار. اینجا بزرگترین علامت سواله که چرا جناب مختار از این نیروها استفاده کرد. آیا نظر شرعی میشه؟ آیا ما حق داریم که این مدلی کار بکنیم؟ اون نقطه جدایی مختار از جناب مختار از عبدالله زبر، خب در اینجا میگن نقطه جدایی از محمد حنفیه شروع میشه. مختار عبدالله زبر حالا توی مکه به قدرت رسیده، یمن رو عامل فرستاده، مکه رو عامل فرستاده، کوفرم که فعلا مختار در اونجا هست، شروع کرده این برانوره گرفتن. تنها نقطه‌ای که تحت حاکمیت عبدالله ابن زبیر نیست شامه، که شام دوچار تفرقه شده، دوچار اختلاف شده، مروان حکم اونجا شده رئیس، مروان حکم دوچار شکست میشه، عبدالملک ابن مروان رئیس اونجا میشه، عبدالملک مروان یه آدم بسیار پیچیده. در کوفه، در مکه اولین نقطه حراس آقای عبدالله ابن زور شعوری میشه چی؟ خب بالاخره دو نفر در اونجا هستن، اینا هر دو صاحب عنوانن، یکی محمد حنفیه یکی عبدالله عباس، ممکنه یهو اینا دایه حکومت به سرشون بزنه و عبدالله ابن زبیر رو تهدید بکنن. پس عبدالله ابن زبیر از این دوتا باید بیعت بگیره و این دوتا رو تحت امر خودش قرار بده. محمد حنفیه حاضر نمیشه بیعت کنه، عبدالله عباس هم اصلا میره طائف فرار میکنه، از مکه میره. این محمد حنفیه رو میگیره و زندانی میکنه. نقطه افتراق مختار از عبدالله ابن زبیر اینجا شروع میشه که حالا انشالله ما هفته آینده بحثمون متمرکز رو جریان مختار انشالله. اللهم صل علی محمد.
نظر شما
در مورد
اینکه این خانم اونجا
حامله بود، اصلا همه دروغ پردازی،
این حامله
باشه آره دیگه، یا خدا را حفظ کنه من جعفر مرتضی حامله. اولین کسی که به این نقطه رسید که آقا چجوری میشه، اول اینکه این تو مکه برای هجرت برای پیغمبر خلاصه قضا میده زالون نتاقتن گفتن، بعدم گفتن باردار بوده، بعدم میگن این موقع اصلا چی بوده ماجرا، کل جریان دروغ بعد از دروغ واقعیت چی بوده؟
اینجا بزن آدم میرسه که خود این خاندان از رو بگیم مشکل اساسه پیدا کرد، از با مشکل نبودی دایرا از مادرش بوده
مشکل
مادر دیگم که از روبه خودش که الان دیگری بوده خودش هم
بله دیگه
مشکلش شما دارنشو
بینشه اما انامه دیگه
من همه درست
بله کنم که یکی از مادره یکی از جب به حاکمه برمدینه. حالا یه بررسی
این مثلا قدرت طلبی و
اینا که بوده در ذات اینا موندا جب یه جبی در مدینه و اینها شده که بچه ها نوعا فاسد دارن، بچه این تنها نیست خود اون نوعانه بره بچه
چیست میشه یکی تعریف کرد که عمده مشکلش از مادره بوده.
محمود امام سجاد نسبت به این گروه هایی که اختلاف داشتن سکوت داشت، خب بعد به اصطلاح گروه حقی هم بود که امام در مقابل اون سکوت کنید؟
نه
هیچ، تمام این کسایی که
همه شهید شده بودن،
نه موقعی که بروز کردن و خروج کردن
اونا کوفه بودن، حضرت مدینه بودن،
خب حمایت نکردن
اصلا. نه دیگه چی رو بتونه حمایت کنه، حضرت در رابط داشته، رابطش کیه؟ ببینید بعد جریان کوفه اونا آمدن مسلط شدن دیگه.
تو یعنی جناب مختار احتیام و در خاطر خواهی مانوسم مگه شروع نکرد؟
ببینید عبدالله زبرم، عبدالله زبرم اول میگم من بخواهم انتقام خون حسن نبید، اینو بدونید از بعد از شهادت ابو عبدالله حسین علیه السلام تا غیبت امام زمان علیه السلام هر جریانی قیام میکرد این یالسارات تو حرفش بود، بنی عباس فقط با یالسارات به قدرت رسید، هر کسی سیاسی آمدان بودن.
یعنی این عمق جریان امام حسین میرشون
بله میگم، یعنی یک حرکتی بود که این شد یه نقطه سیاه، هر کی برای زدودن این نقطه سیاه اقدام میکرد کارش میگره.
چرا خدا من حالا شاید تو سال اینجور باشه که چرا ائمه از این نقطه حالا روشن برای
شما به اصطلاح اگر بخوای باید آدم متناسب با خودت داشته باشی، خب آدم متناسب با اینا هم تربیت نشد و بعد هم جریان طرف مقابل خب ابزار بیشتر دستشه دیگه، به همین جهت میگیم ماجرای بنی عباس رو همون جریانی آورد سر کار که سقیفه رو آورده و سر کار
الان که حضرت انشاءالله ظهور خواهند کرد با نام امام حسین که بود میکنم
بله دیگه،
یعنی میخوام بگم که الان اگر شرایط
نورو درست شده دیگه، شما این نگاه کن مدافعین حرم این حق حق یا تولی به ولایت
ارزم اینجاست که الان هم اگر بخواهیم مستمسکی برای زمان ظهور امام حسن حضرت قرار بدیم حرکت امام حسین
بدیم ولی دیگه انال منطقه
منطقه فرمود که ما انقلاب ما چیزی بگیم
منطقه در طول تاریخ نتونسته بودن بفهمن که مهاجمه اصلی کی بوده که باید گردن اونه بزنن. ایشون وقتی بیاد مهاجمه، بعضی ها گفتن که ایشون وقتی بیاد دو نفر رو مثلا از قبل در میاره. گفتم مولا حضرت از قبل در میاره چیه قابل اثباته که اینو اون دوتا و این چیز اون دوتا رو دیده؟ حالا هر فرضم اینا بیان بیان اون یکی من اواکم این که بر بابا این آدم ها رو برشتن ساختن رو بردن مثل اول بغدادی ها یعنی ابو بکر. این که این دوتا رو قبل در ایخه اگر واقعیت داشته باشه یه قضیه ایه. یعنی وقتی این دوتا قبل در بیان اون کسانی که در جریان تاریخ این دوتا رو آوردن حضرت اونا رو میاره ها که ایمان رو شناخته شدن، بعد میگه آره بابا اسنادش پیش ماست ما این دوتا رو آوردیم. اون خیلی موثر
سند روایتش درسته. این مثلا
میگم اگر درست باشه
بس نفش قبره بس بعد جنازه اینا تا اون موقع سالم مونه نپوسیده که از
قبر در بیاد اجازه حضرت احیاء موات میشه دیگه مثل اون خره حضرت.
حتا یه سوال میتونم
همون
مادره چون اینجا بحث درستید الان اگر ما وزیفه ما الان چون محتبه شدن وزیفه ما اینه که یزیدهای زمان رو معرفی کنیم. این درسته؟ نه میخوام بگم که الان بخواییم جهت وحدت امت اسلام
بله الان امریکا الان اوباما